أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت چند قول وجود داره. قول اول این بود که اجتناب از صغیره در تحقق عدالت مدخلیت داره. قول دوم که قول مشهوره این بود که اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست. دو دلیل بر مدعای مشهور ذکر شد. این دو دلیل به نظر می رسد تمام و اشکالی متوجه اونها نیست. دلیل سومی هم بر این مدعا اقامه شده و اون دلیل این است که بر طبق بعضی از آیات و روایات علیکم السلام گناهان صغیره از طرف خداوند تبارک و تعالی مورد عفو قرار گرفته. در آیه 31 سوره نساء ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن مکفر عنکم سیئاتکم این مطلب به وضوح بیان شده. در بعضی روایات هم این مضمون وارد شده. البته همطور که قبلا هم اشاره کردیم عفو از سیئات و صغائر مشروط به اجتناب از کبائره، اما به هر حال صغیره بر حسب بعضی آیات و روایات مورد عفو قرار گرفته. با توجه به این جهت دیگه ما نمیتونیم ملتزم بشیم مرتکب صغیره فاسق است. دیگه نمیتوانیم بگوییم ارتکاب صغیره موجب فسق و منافی با عدالت است. خب چه ملازمه ای بین این هاست؟ بین عفو از صغیره و عدم الفسق. توضیح مطلب اینه، خوب دقت کنید، اگر کسی مرتکب کبیره شد عدالت او زائل می شود ولو تعبدن، و چنانچه توبه کنه این حالا یا کشف از بقای ملکه عدالت می کند یا باعث می شود عدالت برگرده. این بحثی است که به اینجا مربوط نیست که آیا عدالت چگونه زائل می شه و چگونه بر می گرده. اگه ما عدالت رو به معنای ملکه دونستیم چگونه این زائل میشه و اگر زائل شد چگونه برمیگرده، این بحثی است که حالا در مسئله بعدی انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما اجمالا گناه کبیره موجب زوال عدالت و توبه موجب عود عدالته. خب حالا اگر در مورد معصیت صغیره خداوند تبارک و تعالی بفرماید از اول گناه صغیره اگر همراه اجتناب از کبیره باشد موجب زوال عدالت نیست. اگر خداوند بفرماید به واسطه یه ترک کبائر گناهان صغیره بخشیده میشه، پس دیگه معنا نداره بگیم به صغیره عدالت زائل میشه. لذا ارتکاب اون موجب فسق و منافی با عدالت نیست. ببینید در مورد کبیره ارتکاب کبیره گفتیم موجب زوال عدالت، به توبه بر میگرده. خب در مورد صغیره چی؟ در مورد صغیره خداوند تبارک و تعالی فرموده موجب زوال عدالت نیست، حالا مشروط به اون شرط. خب اگر موجب زوال عدالت نیست، اگر نیاز به توبه ندارد، دیگه دلیلی برای این که بخواهد موجب فسخ بشه براش باقی نمیمونه. پس محصل دلیل سوم این شد که عفو از گناهان صغیره ملازم است با عدم الفسق. عفو گناه صغیره ملازم با عدالت، ملازم با عدم زوال عدالت. این در واقع مبتنی بر یه بیانی است در گناه کبیره که وقتی در گناه کبیره اون طور باشد، در صغیره به طریق اولا این چنین خواهد بود. اینم دلیل سوم. قول دومه. بله بله، این دلیل سومه از قول دوم. مرحوم آقای خویی به این دلیل دو تا اشکال کردن که باید این اشکالات مورد بررسی قرار بگیره. اشکال اول مرحوم آقای خویی اینه، ایشون می‌فرماید بین عفو از معصیت صغیره و عدم فسق هیچ ملازمه ای نیست. یعنی میشه گناهی مورد عفو قرار بگیره اما در این حال همون گناه موجب فسق شده باشه، چون فسق عبارت است از خروج از جاده شرع، انحراف از جاده شرع و خروج از وظیفه عبودیت. عفو یه مسئله است که ربطی به فسق و انحراف نداره و شاهد و علی ذلک که خداوند تبارک و تعالی از معاصی کبیره هم تفضلن یا شفاعتن میگذره. حالا بعضی گناهان کبیره به شفاعت اهل بیت علیهم السلام یا انبیاء و اولیاء، اونهایی که اهلیت برای شفاعت دارن، بخشیده میشه. بعضی هم خود خداوند تبارک و تعالی میبخشه. حالا اگر گفته شد که گناهان کبیره بعضن به وسیله شفاعت یا تفضلن بخشیده میشه، آیا میشه نتیجه گرفت پس مرتکب کبیره فاسق نیست؟ بین عفو از یک گناه و عدم الفسق هیچ ملازمه ای نیست. خب این نشون میده عفو و جبران گناه یه مسئله است، حصول فسق و انحراف از جاده شرع یه مسئله دیگری است. خب همین که ملازمه بین این دوتا نفی بشه، دلیل سوم باطله، چون اساس دلیل سوم ملازمه بین عفو از صغیره و عدم الفسقه. مستدل میخواست نتیجه بگیره از عفو نسبت به صغائر که مرتکب صغیره فاسق نیست، عادل است، پس اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست. اشکال مرحوم آقای خویی این است که بین این دو هیچ ملازمه ای نیست، لذا این استدلال تمام نیست. از تنقیح جلد 1 صفحه 229. خب حالا ببینیم آیا این اشکال مرحوم آقای خویی وارده یا نه. به نظر ما این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، چون اولا تفسیر ما از عدالت و در نتیجه تفسیر ما از فسق با تفسیر ایشون از عدالت و فسق متفاوته. نه عدالت صرفا عبارت است از استقامت عملی در جاده شرع و نه فسق صرفا خروج از این جاده است. ما عدالت را به ملکه تفسیر کردیم، البته ملکه ای که منشأ عمل و اتیان به واجب و ترک حرام. خود این تفسیر از عدالت و فسق به نوعی میتونه این اشکال مرحوم آقای خویی را مخدوش بکنه. حالا این مهم نیست، این اشکال مبنایی است، اما عمده اشکال ما با آقای خویی این مطلبی است که میخوایم عرض کنیم. پس اولا معلوم شد اصلا تفسیر ایشون ما با تفسیر ایشون نظر متفاوتی داریم، اما ثانیاً استدلال ایشون بر عدم ملازمه بین عفو و عدم فسق مبتنی بر یک نقضی است به گناهان کبیره. ایشون به گناهان کبیره ای که مورد عفو خداوند قرار میگیره دلیل سوم رو نقض کردن و نتیجه گرفتن بین عفو و عدم الفسق ملازمه ای نیست. به نظر ما قیاس عفو در صغائر با عفو در کبائر قیاس محل فارقه، چون در مورد معاصی کبیره توبه لازمه، در حالی که در مورد معاصی صغیره توبه لازم نیست. نفس لزوم توبه در گناه کبیره نشون دهنده آن است که گناه کبیره موجب فسقه و موجب خروج از عدالته، اما گناه صغیره با این که معصیت محسوب می شود، اما این معصیت به حدی نیست که موجب خروج از جاده شرع بشه تا با توبه دوباره نیاز به بازگشت به این جاده باشه. در گناه کبیره باید خود شخص اقدام کنه برای بازگشت، خودش باید توبه کنه تا انحرافی که از جاده شرع برای او پیش آمده جبران بشه. اما در گناه صغیره نیازی به اقدام خود شخص نیست، بلکه یک انحراف و یک لغزشی است که خود خداوند متعال به واسطه اعمال صالحه یا اجتناب از کبائر اون را جبران میکنه. عفو در گناه کبیره در واقع بعد از آن است که شخص توبه نکرده. این تفضلن یا شفاعتن مشمول عفو الهی قرار میگیره. اما در مورد صغائر اینطور نیست که عفو به تفضل در روز جزا یا شفاعت در اون روز محقق بشه. اگه خاطرتون باشه گفتیم در حدیث اعمش بود به نظرم که حالا یادم نیست، پیامبر اکرم فرمود ان شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من مال اونهاییست که گناه کبیر مرتکب شدن، و الا مرتکب صغیره نیازمند شفاعت نیست. تفضل هم به یک معنا نیاز نداره اون موقع، چون در این دنیا مورد تفضل قرار گرفته. با اعمال صالحه تفضلن معصیت و سیئه او جبران شده. خب پس اساسا این که آقای خویی فرموده بین عفو و عدم الفسق ملازمه نیست، چون در کبیره بین عفو و عدم الفسق ملازمه نیست، این نقض به نظر ما وارد نیست. بله در گناه کبیره به خاطر خصوصیتی که گناه کبیره داره بین عفو و عدم الفسق ملازمه ای نیست، چون گناه کبیره محتاج توبه است. اما در صغیره بین این دو ملازمه است، بین عفو از گناه صغیره و عدم الفسق به موجب ارتکاب صغیره ملازمه است، چون اونجا نیاز به توبه نداره. اونجا اعمال صالحه شخص یا اجتناب از کبائر جبران اون سیئه را میکنه. لذا به نظر میرسه اشکال اول مرحوم آقای خویی وارد نیست. نه جای توبه میشینه، خب کار توبه را میکنه. آیا خودش باید قدمی برداره؟ نه ببینید، توبه برای چیه؟ برای این که این شخص بازگرده به جاده شهر. از وظیفه عبودیت که تخطی کرده دوباره در حوزه وظیفه عبودیت خودش داخل بشه. خب این چرا این توبه باید بکنه؟ چون موجب فسق او شده، چون گناه سبب شده او فاسق بشه. اما گناه صغیره میگن نیاز به توبه نداره، یعنی لغزش به حدی نیست که باید دوباره خودش را از جاده داخل در جاده شهر بکنه. یعنی او در جاده شهر هست، اگر از جاده شهر خارج شده بود محتاج توبه بود. فرض اینه این آدم اهل اجتناب از کبیره است، فرض اینه عمل صالح داره، پس از جاده شهر خارج نشده، یه لغزش های جزئی، یه خطاهای ناچیزه که اونم خدا به خاطر اونا نادیده میگیره. یعنی نه اینکه 100% در مسیر عبودیته، بالاخره لغزش داره، این سیئه است، معصیته، نافرمانی خداست. ولی همین که میگه اجتناب از کبائر و اعمال صالح جبران اون گناه رو میکنه، یعنی از جاده شر خارج نشده، یعنی فاسق نشده، یه لغزشی داره، لغزش های جزئی تو این مسیری که داره میره گاهی حواسش پرت میشه، به جای اینکه به مسیر به جاده نگاه کنه، به روبرو نگاه کنه، همه حواسش به جاده باشه، گاهی بازیگوشی میکنه مثل بعضیا، حواسش این ور اون ور میره. خب اینو خدا میگه ما نادیده میگیریم. چه میخندید؟ من اصلا به کسی نظر داشتم. بله از این حرف ها گذشته. چقدر فرمودی؟ پس این موجب فسق او نشده، درست به عفوه، ولی عفوش چجوریه؟ با همون حسناتش، با اعمال صالحش، با اجتنابی که از کبائر داره، یعنی از جاده خارج نشده دیگه.
این قدم برم خودش برداشته
چی؟
همون عمل صالح رو انجام.
بله ببینید، ولی ما میگیم نیاز به توبه نداره. توبه یعنی آقا کجا داری میری؟ برگرد. این یعنی خروج از جاده، یعنی فسق. کسی که کبیره مرتکب میشه یعنی از جاده شهر خارج شده، اما کسی که داره تو مسیر میره، تو مسیر داره میره. یه لحظه ممکنه به قول چیز موقع رانندگی یه لحظه چرتش ببره، اون یه دفعه بیدارش میکنن. این بیدار کردن ها در واقع مثل همینه، در مثل مناقشه نیست، ولی جبران این لغزش های کوچک. اگر خدا میگه من تو رو به خاطر کارهای خوبت میبخشم، تو رو به واسطه این که اهل اجتناب از کبیره این میبخشم، یعنی چی؟ یعنی این لغزش ها و این حواس پرتیات رو نادیده میگیرم، یعنی داری تو این مسیر میری، اما حواست باشه، هشدار میده، کمک میکنه. این کمک میکنه برای اینکه تبدیل نشه به یک به اصطلاح تصادف شدید و چپ کردن و خروج از جاده. بنابراین نیازی به عرض و حضور شما توبه نداره. اشکال دوم آقای خویی که شاید به نوعی مهمتر از اشکال اول باشه، شما حواست هست؟ اینه، خوب دقت کنید، این اشکال را دقت بفرمایید، یه دقت، این محتاج دقت و توجه. سلمنا که عفو مانع از فسق باشه، یعنی بین عفو و عدم الفسق ملازمه باشه، و ما از اشکال اول صرف نظر کنیم. مشکل اینه که ما راهی برای احراز عفو در مورد کسی که مرتکب صغیره است نداریم. خوب دقت کنید، چون در آیه 31 سوره نساء عفو از صغائر معلق شده بر اجتناب از کبیره، یعنی خداوند کسانی را و گناهان صغیره کسی را میبخشد که از کبائر اجتناب کرده باشه. این دیگه یه امر واقعیه. خداوند گناه کسی را که به نظر مردم عادله نمیبخشه، که گناه صغیره کسی که در به حسب ظاهر دارای حسن ظاهره نمیبخشه، که خدا گناه صغیره کسی را میبخشد که واقعا اهل اجتناب از کبیره باشه. پس برای اینکه ما ببینیم کسی مورد عفو قرار گرفته، گناهان صغیر مورد عفو قرار گرفته، باید احراز کنیم این شخص از کبائر هم اجتناب میکنه، یعنی واقعا اهل اجتناب از کبیره نیست، در حالی که ما به حسب واقع نمیدونیم که این شخص از گناه کبیره هم اجتناب دارد یا ندارد. چه بسا این کسی که داره گناه صغیره میکنه، داره نظر به اجنبیه میکنه، مرتکب کبیره هم باشه. خب اگر احتمال ارتکاب کبیره در مورد این شخص داده بشه، دیگه عفو از صغیره هم محقق نمیشه. پس نتیجه قهریش این است که صغائر هم مانند کبائر مانع از عدالتن. خوب دقت کنید چی شد اشکال. استدلال مستدل در دلیل سوم، مستدل چی میخواست بگه؟ میخواست بگه همین که گناه صغیر مورد عفو قرار گرفته، این نشون دهنده اینه که مرتکب صغیره فاسق نمیشه، یعنی صغیره در معنای عدالت دخیل، اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست. در این اشکال مرحوم آقای خویی میفرماید ما نمیتونیم در مورد مرتکب صغیره چنین ادعایی بکنیم. سلمنا بین عفو و عدم الفسق ملازمه باشه. اما ما یه مشکل دیگه ای داریم. مشکل چیه؟ اینکه عفو از صغیره مشروط شده به اجتناب از کبیره. خب ما اجتناب از کبیره رو نمیتونیم احراز کنیم، چون هر کسی که مرتکب صغیره است محتمل اهل کبیره هم باشه، و با وجود این احتمال دیگه عفو از صغیره محقق نیست. پس به هر حال ارتکاب صغیره مانع عدالت. اینم ایشون در تنقیح جلد 1 صفحه 229 فرمودن. بله، حالا این اشکال به نظر شما وارده؟ بله، اشکال مهمیه، اشکال خوبیه. آیا این اشکال به نظر شما وارده یا نه؟
وارده.
چرا؟
این جواب نقلی هم میشه دوباره گیر جواب حلی
که چی؟
اینجوری مترتب میدونه بر بخشش اجتناب از کبایر اینها رو ما میهم ازشون سوال میکنم حالا یک کسی اصلا کبیره انجام دار
خب
شما چجوری احراز میکنی که اصلا توبه کرده یا
ما اصلا کاری به اون نداریم ما میخوایم ببینیم ها که چی؟
که حتی اگه کسی هم متکب کبیره بشه خودم اینطوری که شما میفهمید و احراز نداره و عدالتش محرز نمیشه
خب نشه ما حالا کاری به اون نداریم ما اونجا میگیم کبیره مانع به حسب واقع راه و طریقم براش قرار داده شده حسن ظاهر ما به بیش از این مکلف نیستیم ما دیدیم حسن ظاهر داره آثار عدالت رو مترتب کردیم اگرم واقعا نیست خب اندالله او یه بحث دیگه است او مجازات خواهد شد و او دیگه به ما که مربوط نیست این چه اشکالیه؟
نه اگه دیدیم یک گناه کبیره انجام میده
خب اون که دیگه خب قطعا چیز میشه
عادل.
اون که دیگه قطعا عادل نیست دیگه اگر ببینید داره انجام میده اون که قطعا از نظر شما عادل نیست
یک بار انجام بده
کبیره یک بارم انجام بده گفتیم تعبدن دیگه از دایره عدالت خارج حقیقتا نه حقیقتا به جهت این که ملکه گفتیم به یک بار زائل ها توبه گفتیم اونم گفتیم حالا اینو باز تو مسئله بعدی بیشتر روش بحث میکنیم توبه وقتی شخص توبه میکنه این در حقیقت کشف از بقای ملکه میکنه اونم به یه نوعی بازگشت تعبدیست و الا حقیقتا خارج نشده بود تا بخواد برگرده این در بحث زوال تو مسئله بعدی بحثشو میکنیم ببینید به نظر ما این اشکال هم وارد نیست خوب دقت کنید برای اینکه ما که میگیم اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست منظورمون اینه که کسی که اهل اجتناب از کبیره است آیا لازم است از صغیره هم اجتناب کنه یا نه یعنی اجتناب از کبیره مفروغ عنه گرفته شده ما میخوایم ببینیم علاوه بر این آیا اجتناب از صغیره هم لازمه یا نه پس فرض ما این است که او واقعا اهل اجتناب از کبیر است لذا عفو او به خاطر صغیره هم مفروضه ما اصلا در فرضی داریم بحث میکنیم که شخصی اهل اجتناب از کبیره است واقعا این شخص آیا از صغیره باید اجتناب کنه یا نه میگیم اگر کسی اهل اجتناب از کبیره بود اگر مرتکب صغیره شد این لطمه ای به عدالت او نمیزنه چون این صغیره به واسطه یه ترک کبائر مورد عفو قرار میگیره فرض ما اصلا اینه ما اصلا میخوایم ببینیم به حسب واقع کاری به طریق احراز نداریم ما میخوام ببینیم به حسب واقع من هو العادل آیا هل العادل من ترک الکبائر و الصغائر او من ترک خصوص الکبائر اینجا به نظر میرسه مرحوم آقای خویی بین دو مطلب خلط کردن یعنی بین مقام ثبوت و مقام اثبات، بین واقع و و اون طریقی که برای رسیدن به واقع داریم. بله ما به حسب ظاهر برای این که بفهمیم کسی عادله یا نه، مخصوصا اگر عدالت رو همون ملکه نفسانیه بدانیم، راهی داریم به نام حسن ظاهر، همین که ببینیم او ساتر همه عیوبشه، ساتر گناهان کبیر است. به حسب ظاهر گناه کبیره مرتکب نمیشه، حالا در خفا میشه نمیشه اون دیگه با خودش. این عند الشرع یا عند الشارع یعد عادلا. خب این طریق معرفت عادله، ما الان در این طریق که بحث نمی کنیم، ما میخوایم ببینیم عادل کیه. اگر عدالت را به معنای حسن ظاهر می دونستیم، بله جای این اشکال آقای خویی بود که بله ما از کجا بدونیم این به حسب واقع ار حضور شما مرتکب کبیره هست یا نیست. وقتی ما میگیم عدالت، عبارت است از ترک کبائر، ملکه ای که موجب ترک کبیره است. اینجا نظر به واقع داریم، نظر به عالم ثبوت داریم، یعنی عادل کسی است که این ملکه در وجود او هست و کبائر رو ترک میکنه، این مسلمه. حالا میخوام ببینیم زائده بر این ترک صغیره هم داخل در معنای عدالت هست یا نه. میگیم خود عفو از صغیره به واسطه ترک کبیره نشون میده این داخل در معنای عدالت نیست، اجتناب از صغیره داخل در معنای عدالت نیست. حالا این که مرحوم آقای خویی میگن عفو از صغیره محقق نمیشه اینجا، چون این مرتکب صغیره لعله مرتکب کبیره هم باشه، این خروج از فرضه. این موردی که مرحوم آقای خویی اشکال کردن، این خروج از فرض ماست. این گویا به حسب واقع دارن بحث میکنن که آیا این عفو شامل کسی است که حسن ظاهر دارد ولو اهل کبیره باشه یا نه، عفو شامل کسی می شود که واقعا اهل اجتناب از کبیره باشه. خب اینجا تکلیف معلومه، بله عفو خدا نسبت به صغائر در مورد چه کسی جریان پیدا میکنه؟ اون کسی که مردم عادل میدونن یا اون که اون کسی که مردم او را اهل کبیره نمیدانند، یا اونی که واقعا اهل کبیره نیست؟ معلومه کسی که واقعا اهل کبیره نباشه، اهل اجتناب، اهل اجتناب از کبیره باشه. ما این ربطی به بحث ما نداره، ما فرضمون اینه یه قدر متیقن داره معنای عدالت که عبارت هست از اجتناب از کبیره. اینم واقعی است. اون اجتناب از کبیره که در معنای عدالت اخذ شده، اجتناب از کبیره واقعی است، یعنی واقعا اهل اجتناب از کبیره نباشه. این مسلم. زائد بر این چی؟ آیا باید اهل اجتناب از صغیرم باشه؟ میگیم نه. مسئله احراز عدالت یه بحث دیگه است. این که حالا ما چجوری احراز کنیم او واقعا اهل اجتناب از کبیر است، میگن همین حسن ظاهر کفایت میکنه. لذا این فرمایش مرحوم آقای خویی و اشکالی که به دلیل سوم کردن هم به نظر ما تمام نیست و میتونیم بگیم عفو از گناه صغیره به وسیله اعمال صالحه یا اجتناب از کبیره بیش مهم نیست. حالا خود این عفو نشان دهنده آن است که اجتناب از صغیره در معنای عدالت مدخلیت ندارد. عدالت متقدم به اجتناب از صغیره نیست. اینم دلیل سوم. در مجموع تا اینجا قول اول باطل شد. ادله قول اول مورد مناقشه قرار گرفت. قول دوم یعنی قول مشهور هم سه دلیل براش اقامه شد، سه دلیل برای قول مشهور بیان شد و اشکالاتی که متوجه این ادله بود هم رفع شد. پس تا اینجا در بین این دو قول حق با مشهوره. یه قول سومی هم در این مسئله وجود داره و اون تفصیله. یه تفصیلی رو مرحوم محقق همدانی دادن که در مورد بعضی گناهان صغیره ایشون میگوید اجتناب از اونها لازمه، اما اجتناب از بعضی صغائر در معنای عدالت دخیل نیست. پس تفصیل محقق اصفهانی بین محقق همدانی بین صغائره، یعنی گویا ایشون میخواد بگه اجتناب بعضی از صغائر در معنای عدالت دخیل. عادل کسی است که از همه کبائر و بعض صغائر اجتناب کنه، اما اجتناب از بعضی صغائر در معنای عدالت دخیل نیست. حالا این تفصیل رو انشاءالله باید ذکر کنیم و این بررسی کنیم ببینیم آیا این تفصیل هم قابل قبول هست یا نه. فهم دارم شد. الحمدلله.